Bilmem şunu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکالاتی بود که به دلیل اول مشروعیت نکاح منقطع یعنی آیه 23 سوره نساء ایراد شده. گفتیم دو دسته اشکالات نسبت به این دلیل مطرح شده. دسته اول را مورد بررسی قرار دادیم و معلوم شد که این اشکالات وارد نیست. دسته دوم در واقع مربوط به نسخ این آیه است. مبنای اشکالات دسته دوم بر این است که آیه دلالت بر مشروعیت دارد ولی نسخ شده، حالا یا به آیات دیگر یا به سنت. بر این اساس به چند آیه استناد شده برای نسخ آیه 23 سوره نکاح. آیه اول و دیروز بررسی کردیم و معلوم شد ناسخ نیست. آیه دوم را هم ذکر کردیم، آیه 1 سوره طلاق، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، که به پیامبر امر میکنه که اگر زنان را طلاق میدهید حتما با رعایت عده این کار را انجام بدید. خب عرض کردیم اونهایی که قائلن این ناسخ آیه محل بحثه، میگن در نکاح منقطع اصلا مسئله طلاق مطرح نیست و لذا این خودش ناسخ آیه 23 سوره نساء. اما این اشکال هم وارد نیست، یعنی این آیه نسخ نکرده آیه 23 سوره نساء را. چرا؟ خوب دقت کنید. برای اینکه نسبت بین این آیه و آیه محل بحث نسبت عام و خاصه و این آیه مخصص آیه 23 سوره نساء محسوب میشه، یعنی آیه محل بحث مخصص این آیه طلاقه. آیه 1 سوره طلاق که میگه یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، این دستور میداد به این که همه زنان وقتی بخواهند جدا شوند راه جدایی طلاق. میفرماید فطلقوهن لعدتهن، لکن آیه 23 سوره نساء تخصیص میزنه این امر را و میگوید اگر کسی به نکاح منقطع به زوجیت مردی در آمد، این برای جدایی نیاز به طلاق نداره. پس طلاق برای همه زنان در صورت قصد جدایی لازم است، الا زنانی که به نکاح موقت به همسری مردی در آمدن. این چه منعی و چه اشکالی داره؟ حالا یا ما اینها رو به صورت عام و خاص بدانیم یا مطلق و مقید. آیه بعدی که اینها ادعای نسخ اون رو کردن، ببینید این ملاک، یعنی اینکه این آیه و برخی از آیاتی که حالا به عنوان ناسخ مطرح شدن، همه این ویژگی رو دارن که نسبت به آیه 23 سوره نساء جنبه عام و خاص دارن، یعنی آیه متعه مخصص این آیاته، چه در باب طلاق، چه در باب ارث، چه در باب عده. حالا یک به یک من اینها رو عرض میکنم. تخصیص
در باب،
نه تخصص نیست.
طلاق دارید نکاح دارید؟
خیلی خب، نه چون نکاهه.
تخصصا خارج،
نه ازواجهن، نه وقتی میگه
اون احکام برای نکاح دائمه، این نکاح موقته، تخصصا خارج از اونه، نه تخصیص.
خب ما چجوری میگیم این نکاح دائمه اون نکاح موقته؟
تخصیص زمانیه که یه چیز باشه از اون حکم خارج بشه.
نه
اول اون حکم نداشته.
نه چرا نداشته؟ اصلا ببینید اون عام رو میگه همسران شما اگر میخوان جدا بشن باید فتلقوه. خب چه، از کجا میگیم نکاح دائمه؟ خب از کجا میگیم طلاق مخصوص نکاح دائمه؟ از کجا ثابته؟ آیه مطلق داره میگه. وقتی اون بالا میگه بله الا علی ازواجهم، مطلق ازواجو میگه. نه اجازه بدید شما اون اصلا اگه اونو نه که میگه ما همین، این خودش محل بحثه. خب این میگه نکاح دائمه. خب اگر نکاح دائمه، آیه مستم تحتم چیه؟ شما نه ببینید بالاخره نسبت این آیه با اون آیه چی میشه؟ نه دو موقع
تخصصاً خارجه.
ما اینجا قرینه‌ای نداریم که موضوعش متفاوته. طلقوه نه، از کجا معلوم مال نکاح دائم؟ اذا طلقتم النساء، خب
از نکاح موقت نیست، این که مسلمه.
نه ببینید اینجا اومده یه حکم عام کلی رو گفته، پس که انه نکاح باید با طلاق جدا بشه و منقطع بشه و از بین بره، لذا اینا میگن آقا این حکم عامه، پس اونم مربوطه، یعنی ما چیزی به نام نکاح منقطع نداریم. اجازه بدید آیه سوم، والمطلقات، یعنی آیه سومی که ادعا شده ناسخ آیه محل بحثه، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، زنانی که طلاق داده می شوند باید تا سه حیض یا سه طهر عده نگه دارند. خب این آیه هم نسخ کرده اونها، میگن اون آیه دلالت می کرده که در بعضی موارد در نکاح متعه، بعضی موارد اینه اون نکاح متعه، در نکاح متعه خب عرض به حضور شما مسئله طلاق و اینها مطرح نیست، یا اگرم مثلا عده داشته فرض بفرمایید این یه عده خاصی بوده، ولی این که میگه باید تا سه طور عده نگه دارن، این جا که انه یه حکم کلی را بیان کرده و اون آیه رو که درش مسئله عده مطرح نبوده نسخ کرده. این مدعای این آقایینه که آیه 228 سوره بقره است. پاسخ این هم معلومه، باز که نه، نسبت این دعای نسبت عرض موضوع شما کاملا روشن، نسبت عام و خاصه، چون در آیه محل بحث خب اصلا بحث عده مطرح نشده، اما در این آیه سه طهر و یا سه حیض برای عده بیان شده. اما مگر آنهایی که قائل یا شیعه که قائل به مشروعیت نکاح منقطعه مدعی است که نکاح مطعه عده نداره؟ چرا در نکاح مطعه هم عده وجود داره، منتها زمان عده در نکاح مطعه متفاوته، دو طهره به جای اینکه سه طهر باشه، دو طهره. لذا کأنه اگر این دلی این آیه رو با اون آیه محل بحث با هم در نظر بگیریم، اینجوری است معناش که زنان اگر از شوهرانشان جدا شوند باید سه طهر عده نگه دارند، مگر در نکاح مطعه که دو طهر لازم، یعنی مجموعه، حالا دو طهر که تو این آیه نیامده ولی میخوایم بگیم مستثنا شده، اون آیه مخصص این آیه است، مگر در مورد زنان مطعه که این حالا عدهش در ادله دیگر بیان شد، نسبت عام و خاص. آیه چهارم مربوط به ارث است، میفرماید و لکم نصف ما ترک ازواجکم، نصف ما ترک همسرانتان به عنوان ارث به شما میرسد. اینم سوره نساء آیه 12. خب گفتن اینم عرض به حضور شما ناسخ آیه 23 سوره نساء، چون در نکاح مطعه ارث نیست و اینجا که میاد به صورت عمومی و کلی و مطلق میفرماید نصف ما ترک همسرانتون مال شماست، پس این ناسخ اون آیه محسوب میشه. ببینید تو همه اینها همین مسئله مطرحه. پاسخ این آیه هم عرض به حضور شما همان است که در سه آیه قبلی گفتیم، دعای قبلی که اینجا هم نسبت این دعایه نسبت عام و خاصه، یعنی این آیه میگوید که همه زنان به حسب اطلاق و عمومی که داره، چه دائمی چه غیر دائمی، از شوهرانشون ارث میبرن، ازواج خب شامل همه میشه، چه دائم چه غیر دائم، و شوهران از اونها ارث میبرن، هم اینا ارث میبرن هم اونا ارث میبرن، ولی این عموم تخصیص خورده درباره زن مطعه، زنی که به نکاح مطعه به همسری مرد در آمده، میگه این ارث نمیبره، نه او از شوهرش ارث میبرد و نه شوهر از او ارث میبرد. اینجا تخصیص به روایاتی که این رو بیان کرده، یعنی این که مخصص چه بوده این با سنت پیامبر و روایات معلومه. پس نسبت آیه محل بحث با این آیه هم نسبت عام و خاصه. به چه دلیل شما این رو ناسخ محسوب میکنید؟ عرض به حضور شما یه آیه
آیه که فرمودید نشون میده که ازواج انصراف رو داره دائم داره. هر جا ازواج اومده حکم دائم بیان شده، دیگه نیازی به تفسیر با روایت نیست.
اینم میتونه باشه، اما به هر حال اشکالی که اونا میکنن این نیست.
حل میشه دیگه مثلا اگه ازواج منظور
آیه
تفسیر مشکلی ناصف نیست.
آیه پنجم، آیه فنکهو ماتا و لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، یعنی آیه سه سوره نساء که دلالت بر تعدد زوجات داره. فنکهو ماتا و لکم من النساء دو تا یا سه تا یا چهار تا. حالا البته اینجا یه بحثی داره که این دو به دو، سه به سه و چهار به چهار یعنی چه؟ دو تا دو تا، سه تا سه تا، چهار تا چهار تا. این یعنی ما فعلا وارد اون بحث نمیخوایم بشیم خود این آیه اساسا به چه معناست. اجمالا معلومی که این آیه بر تعدد زوجات دلالت داره. خب این آیه عرض به حضور شما دلالت میکنه به طور کلی بیش از چهار زن نمیتواند شخص اختیار بکنه، در حالی که در نکاح منقطع بیش از چهار مورد جایزه. پس همین که محدود کرده نکاح را به چهار مورد، این معلوم میشه حکم نکاح منقطع یا اون آیه نسخ شده و دیگه نکاح منقطع جایز نیست. پاسخ این اشکال هم مثل، یعنی این مورد هم مثل موارد قبلی است که نسبت اینها نسبت عام و خاصه، یعنی که نه آیه می‌فرماید، ما مضمونش داریم میگیم که مردان نمیتوانند بیش از چهار زن اختیار کنند الا در نکاح منقطع که بیش از چهار هم جایزه. پس نسبت نسبت عام و خاصه، یعنی در این چهار آیه، آیه دوم و سوم و چهارم و پنجم، یک ملاک در پاسخ وجود داره و اون این که انم کسی که به این آیات استناد کرده برای نسخ آیه 23 سوره نکاح نمیتواند تصویر کند که نسبت دو آیه میتونه نسبت تخصیص و تقیید باشه. نسبت اینها نسبت عام و خاص و مطلق و مقید باشه. هیچ محذوری هم اینجا از اینکه ما مسئله مطع را مخصص این عمومات و اطلاقات بدانیم وجود نداره. بله، فقط یک مسئله اینجا هست، یه اشکالی اینجا ممکنه مطرح بشه که اون هم باید پاسخ داده بشه. دقت بکنید، در علم اصول این بحث مطرح شده که در جایی که دو دلیل یکی عام و یکی خاصه، امکان این که عام ناسخ خاص باشه هست. یعنی ما یه دلیلی داریم عامه و یه دلیلی هم داریم خاص، لکن اول دلیل خاص آمده بعد دلیل عام. در این صورت اگر عام مخالف دلیل خاص باشد در سلب و ایجاب، اینجا میتونه ناسخ اون باشه. این عرفی هم هست در به اصطلاح برخی جاها هم، چه بسا شاهد شرعی هم داشته باشه. این بحث تا تحت عنوان دوران بین تخصیص و نسخ در اصول هم مطرح شده. حالا چرا شما میگید اون آیات مخصص این آیه هستند و این عامه و اون خاص و نسبت اینها نسبت عام و خاصه و اصلا مسئله نسخ مطرح نیست؟ ما میخوایم بگیم یعنی مستشکل اینجوری میگه در اشکال، میگه حتی بین عام و خاص هم میتونه مسئله ناسخ و منسوخ مطرح بشه، یعنی دلیل عام ناسخ خاص باشد. البته شروطی داره، اینکه خاص اول ذکر بشه آمده باشه و بعد عام، و دوم اینکه از حیث نفی و اثبات بین خاص و عام مغایرت باشه. خب اینجا با وجود این احتمال این پاسخهایی که به این چهار آیه داده شد ممکنه همه دچار مشکل بشه. حالا این اشکال هم مردوده، یعنی ما اون رو نمیپذیریم. دقت کنید چرا؟ چون حالا اصل این مسئله محل بحثه که آیا اساساً میشود خاص را به وسیله عام نسخ کرد یا نه. ما حالا با اون کاری نداریم، میایم فرض رو بر این میگذاریم که خاص با این شرایط میتواند منسوخ بشه به وسیله عام. ببینیم آیا اینجا چنین چیزی ممکنه یا نه، و اصلا میتونیم این رو در اینجا تطبیق کنیم یا خیر. اما آیه طلاق، خب نسبت به آیه محل بحث عام، اما این آیات یعنی آیه عرض به حضور شما یک سوره طلاق، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، این در سوره بقره وارد شده و سوره بقره سوره مدنی است، یعنی اولین سوره است که در مکه در مدینه نازل شده. آیه 23 سوره نساء یعنی آیه مطعه، اینم در مدینه نازل شده ولی بعد از سوره بقره. یعنی اولین شرطی که شما میگید که عام ناسخ خاص باشه و اون این که خاص قبل از عام وارد شده باشه نداره. اینجا خاص بعد از عام نازل شده و ورود خاص بعد از عام دیگه احتمال این که این رو ناسخ قرار بدیم معنا نداره. ناسخ همیشه باید بعد از دلیل منسوخ باشه، در حالی که اینجا قبل آمده.
در عام و خاص هستن چون تشریع مت هنوز نشده بوده، فنکهو شامل مت نمیشه. اگر آیه
مرته
بعد از فنکه و
مطابقه کنند
باشه،
آره
یا ازا تلقتون باشه،
یا فنکه او
که رد ازا تلقتون باشه
بره.
هنوز مرته تشریح نشده بوده، لذا ازا تلقتون شامل اون نمیشه، غیر از اینکه اصلا تخصصا خارجه موضوع طلاق داره میگه.
حالا اون که شما هم حرف قبلی رو دارید
تکرار میکنید، غیر از اون این هم میشه گفت که اصلا تشریح نشده بوده.
آیه عرض به حضور شما بعدی، آیه به اصطلاح مربوط به تعدد زوجات، این درسته در سوره نساء، گفتیم آیه تعدد زوجات در آیه 3 سوره نساء، ولی این باز قبل از آیه مطعه واقع شده. آیه ارث هم که در سوره نساء قبل از آیه مطعه عرض به حضور شما واقع شده.
آیا چون در یه سوره هستن مشخصه که
کدوم آیه؟ حالا ببینید این آیات درسته در یک سوره هستن و اینها تقریبا سیاقشون هم واحده، ولی ظاهرش این است که اینها پشت سر هم، یعنی یکی بعد از دیگری نازل شده، و این که بگیم مثلا این احتمال که بگیم مثلا آیه متعه قبل از آیه طلاق و قبل از آیه تعدد زوجات نازل شده، بعد مثلا پیامبر فرموده این آیات را اینجا قرار بدیم، این یه احتمالی است که نمیشه. بله همین دیگه، نمیدونم
به ترتیب فعلی قرآن بر اساس نزول نیست، یعنی ممکنه
اگر توقیفی باشه که دیگه مسئله کاملا روشنه، اون که دیگه هیچ مشکلی نداره.
تو توقیفی هم نصف معنا داره، ممکنه یه آیه که از ترتیب فعلی قرآن قبل‌تر باشه ولی چون ترتیب نزولش
اونجا بیان شده، تصریح شده، ما یقین پیدا کردیم، ولی در این آیاتی که به این ترتیب در یک سوره واقع شدن و این سوره هم سوره مدنی است و عرض به حضور شما، سیاق اینها نشون میده درباره یک موضوع دارن ابعاد و زوایای اون رو بیان میکنن، اینه که با همین ترتیب نازل شده. علاوه این که ما ترتیب سور و ترتیب آیات رو هم عرض به حضور شما، بحث شما مفصل قبلا کردیم که حالا اگر خواستید تفصیل
شک شما بشه امکان نصب وجود داره، چون ثابت نشه که نزول اون مقدمه.
بله
امکان اگر نصب نمیشه نصب.
چی؟ نه اتفاقا اگر شک بکنیم اصل نصب. عدم نسخه.
نه همین که نمیدونیم
اتفاقا اگر ما ببینید، ما اینو میخوایم عرض بکنیم عرض به حضور شما، اگر ما شک بکنیم در اینکه آیه‌ای نسخ شده یا نه، اصل عدم نسخ.
نسخ شدن نه، در اینکه قبل بعد بودن بوده، نمیدونیم قبل اون بوده یا بعد اون بوده، اینجا امکان نسخ وجود داره.
اینا رو هم باز توی اصول بحثش مطرح شده امکان نسخ باشه، اما این کافی نیست برای ما ادعای نسخ بود. نه اینا میگن ناسخ محسوب میشه، ولی واقعش اینه که نمیتونیم
تخصصا خارجه دیگه بحثا اصلا
تخصصا نمیتونیم بگیم خارجه. نه ببینید به چه ببینید، این آقا میگه آیه عرض بزرگ شما فتلق و تلقوهن لعدتهن، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. خب این میگه طلاق بدید، همه زنان میگه باید طلاق بدن.
یه همه زنان
نه اجازه بدید،
یعنی خواستید طلاق بدید.
خب بله دیگه، این که معلومه آخه، این که
یعنی اون حزب عمومیتی توش
این که این که امر نمی کنه همه برید الان طلاق بگیرید، میگه اگر خواستید طلاق جدا بشید طلاق بگیرید. خب این که همه طلاق بگیرید این معناش چیه؟ یعنی هیچ زنی به غیر مسیر طلاق نمیتواند از همسرش جدا شود.
همچین تعبیر تو آیه نیست. آیه میگه
من دارم از قول اونا اونایی که ادعای نسخ میکنن، این میگه این عامه، شامل همه زنان میشه. این پس معناش چیه؟ یعنی مسیر دیگری از جمله انقطاع مدت پایان نکاح نیست. پس اگر اون چی که قبلا ذکر شده به عنوان پایان مدت برای انقطاع نکاح، اون منسوخ شده. حرف اینا اینه، اجازه بدید این حرف اوناست. ما میگیم که نه خیر، این میگه همه باید طلاق بدن الا زنان که به نکاح متعه در آمدن. خب شما میگید نه اصلا موضوعش دوتاست. چرا؟ به چه دلیل؟
ببینید آیه نمیگه همه باید طلاق، میگه اگر طلاق بدید حکم طلاق نیست که طلاق اون در اجازه نه در طور غیر موقع
باشه.
درسته؟ خب این یعنی موضوع طلاق شرطش اینه، در نکاح متعه اصلا طلاقی وجود نداره که آن باشه شامل اون بشه، یعنی اصلا عمومیت نداره که شامل اون بشه.
اصلا شما تعجب دارید تکرار میکنی آقا میگه اگر میخواهید طلاق بدهید جدا بشهید.
طلاق نداره در موقعی که شامل اون بشه.
خب حرف ما اینه که میگه خیلی خوب
جدا طلاق
اجازه بدید چیزی
نیست که
اجازه بدید چیزی که اون میگه نداره. میگه آقا جون این میخواد بگه اصلا که انه راهی به غیر از جدا شدن، راهی به غیر از طلاق برای پایان نکاح نیست. چرا دیگه
طلاق استثنایی رو مطرح میکنه؟ مثلا جدا شدن در آیه نیامده. میگه اگر طلاق معنی مقابل نکاح بخواد بگیرید این شرط رو داره در نکاح مدت، چون مدت تعیین شده اصلا طلاق موضوع منتفی، لذا اصلا این عام نیست که شامل اون بشه.
عام این میخواد آقا جون، این میگه این ناسخ اوست ببینید، ولی ما میگیم چرا؟ میگه آقا در همه زنان، آقا مثل اکرم العلماء الا، ببینید یه وقت شما میگید شما یه وقت میگید این استثناء متصل است، یه وقت میگید استثناء منقطعه.
استثناء مطرح نیست.
چرا دیگه؟
تخصصا خارجه.
نه تخصصا چرا خارجه؟
یعنی که میگه اذا طلقتون نساء، اگه نساء خالی بود میگه کل النساء مثلا تهش اینه که طلاق، نه میگه زمانی که
میخواید
طلاق
شما اگر بخواید پاسخ
بدید،
شما اگر بخواید پاسخ بدید به کسی که این دارو ناسخ و منسوخ میدونه جوابتون چیه؟
اونه که آقا دو موضوع متفاوته. آیا داره موضوع طلاق مطرح
این از دیده او اینجا میگم اولین سوال و پرسش او اینه، اینا دو موضوع نیست. این میخواد بگه ما یه چیزی
قبول بنام... داره ما میگیم نکاح موقت طلاق نداره، اینو قبول داره. آیا هم که در مورد طلاقه میگه خیلی خب ما داریم نکاح موقت رو میگیم، این داره طلاق رو میگه. بعدا نمیگه
به...
هر زنی
به نکته هست. آقا به نکته عرض من توجه نمی کنی، هی تکرار میکنی. حالا تأمل بفرمایید شما. خب ما آیاتی که ادعا شده بود که اینا ناسخ این آیه هستن مطرح شد و بحث شد، یه آیه دیگه مونده، یک آیه مونده که ادعا شده این هم ناسخه و اونم عرض به حضور شما آیه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم تا آخر. این آیه میگن خب درباره نکاحه و غیر از این اصناف همه را حرام کرده. حالا این یه خورده بحث داره که ببینیم آیا این ناسخ محسوب میشه یا نه، دیگه حالا وقت گذشته، این برای روز از حضور شما شنبه انشاءالله، چون فردا که روز ولادت تعطیله پس فردا هم همینطور روز شنبه. الحمدلله رب العالمین. او سب کنه آقای چیز، اون آقای چیز مصطفی رو بگو سب کنه.